استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک پس از ظهر با وقت کابل شد. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 رو افم 100.5 شنونده هستین. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که حکومت افغانستان از آمادگی ها برای مراسم تحلیف خبر داده. در فرمان تازه رئیس جمهور غنی آمده است که کمیسیون خاص برای برگزاری مراسم تعیین شده است. دیگر گزارشات و مطالب خبری را هم در جریان برنامه براتون داریم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم احمد جعفر احمدی پیشکش میکند.
ارگ میگوید محمد اشرف غنی تا چند روز آینده سوگند وفاداری یاد میکند. انتظار میرود نتیجه انتخابات پارلمانی ایران امروز اعلام شود و ایتالیا در سطح اروپا با بیشترین تعداد ویروس کرونا روبروست. سلام، خوش آمدید. انتظار می رود مراسم حلف وفاداری محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان در چند روز آینده برگزار شود. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، امروز به رادیو آزادی گفت که کمیسیون ویژه برگزاری این مراسم زمان و مکان دقیق آن را به زودی مشخص خواهد ساخت.
په نږدې ورځو کې د لوړې مراسم ترسره کېږي. د نیټې په اړه باندې بیا په خپله باندې کمیسیون رسمي اعلان و. دوی نن لومړۍ جلسه لري او د نیټې په اړه باندې د ګډونوالو په اړه باندې به له تاسو سره جزئیات شریک کړي.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که محمد اشرف غنی رهبر دسته انتخاباتی دولت ساز با کسب 50.64% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری است. به گفته کمیسیون انتخابات، عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی 39.52% آرا را به دست آورده است. اما عبدالله نتیجه انتخابات را نپذیرفت و گفت که حکومت همشمول را تشکیل خواهد داد. زلمعی خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، دیروز به ولایت جوزجان رفت. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که زلمعی خلیلزاد با جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، در پشت درهای بسته دیدار کرده، اما تا هنوز جزئیات بحث‌های آنها پخش نشده است. در این سفر راس ویلسن، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل، و اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، با آقای خلیلزاد همراه بودند. در این میان امروز اعتراض‌های در شهر شبرغان از سوی هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی آغاز شد. آنها با اعلام اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات ششم میزان اعلام کرد، اعتراض دارند. عبدالرشید دوستم در شمار آن دست سیاسیون افغان قرار گرفته که با اعلام این نتیجه مخالفت کردند. پلیس مقدونیه شمالی 47 پناهجوی به شمول شماری از شهروندان افغانستان را از داخل یک موتر باربری در جنوب غرب این کشور پیدا کرده است. بر بنیاد گزارش‌های این پناهجویان، شب 21 فوریه در حالی که به گونه غیر قانونی در موتر باربری جا داده شده بودند، در مناطق مرزی بلغاریا و یونان به چنگ پلیس افتادند. افزون بر شهروندان افغانستان، عراقی‌ها و پاکستانی‌ها هم در این موتر سوار بودند. وضعیت صحی همه آنها خوب خوانده شده. به محض رسیدن پلیس، راننده موتر از محل گریخته و جستجو برای پیدا کردن او ادامه دارد. قرار است نتیجه انتخابات پارلمانی ایران امروز اعلام شود. گمان می رود محافظه‌کاران و تندروان برنده شده باشند. میزان مشارکت مردم در انتخابات کمرنگ دانسته شده و انتخاباتی که ایالات متحده آن را شرم آور دانسته است. کمیسیون انتخابات ایران شام دیروز گفت که از میان 208 مرکز آرای 71 مرکز را شمرده است. اسماعیل موسوی سخنگوی این کمیسیون میگوید تلاش میکنند تا پایان امروز نتیجه انتخابات را اعلام کنند. وزارت داخله ایران دیروز گفت محمد باقر قالیباف نامزد محافظه‌کار در شهر تهران از سایر نامزدان پیشی گرفته. انتظار می رود قالیباف به عنوان رئیس مجلس ایران برگزیده شود. انتخابات پارلمانی ایران به روز جمعه برگزار شد. پارلمان ایران 290 کرسی دارد. رابرت براین مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید هیچ گونه معلومات استخباراتی وجود ندارد که نشان دهد روسیه در کمپاین گزینش مجدد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک میکند. براین پس از آن در این مورد سخن میگوید که شماری از رسانه ها گزارش دادند اعضای اداره های استخبارات ایالات متحده به مجلس نمایندگان این کشور گفتند مسکو تلاش ها و کمپاین ها را برای ترامپ و سناتور برنی سندرز نامزد پیشتاز حزب دموکرات آغاز کرده است. ترامپ این گزارش ها را به شدت رد کرده و آن را تلاش میانتهی دیگر دموکرات ها در کانگرس دانسته. برنی سندرز نیز این گزارش ها را بی اساس خوانده و به روسیه هشدار داده که از انتخابات ایالات متحده به دور بماند. و ایتالیا در سطح اروپا با بیشترین تهدید ویروس کرونا روبرو شده است. بر اساس گزارش ها در ایتالیا 2 تن در نتیجه این ویروس جان دادند و بیش از 50 تن دیگر هم به آن مبتلا شدند. حکومت ایتالیا دیروز گفت رفت و آمد به شهرهایی را که مرکز ویروس کرونا دانسته می شوند خیلی محدود می سازد. سازمان صحی جهان روز جمعه گفت که ایتالیا در اروپا بیشترین وقایع کرونا را داشته. سپس جرمنی با 16 مورد و فرانسه با 12 واقعه در سطح دوم و سوم با این ویروس دست و پنجه نرم می کنند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در چین به بیش از 76 هزار تن رسیده و قربانیان آن هم با اضافه از 2350 تن افزایش یافته. پایان خبرها.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدین و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. قرار است تا چند روز آینده رئیس جمهور محمد اشرف غنی مراسم حلف وفاداری برگزار کند.
د لوري د مراسم لپاره بشپړه آمادګي نیول شوې ده. په دې اړه باندې یو کمیسن د ولسمشر د حکم پر اساس باندې ګمارل شوې ده.
دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود. برخی از باشندگان پل خنبی از وضعیت پیش آمده به خاطر تعیین والی از سوی تیم ثبات و همگرایی نگران هستند.
خیلی نگران هستیم از اینکه خدای نخواسته جنگ خانه به خانه شروع شود، تمام شهر پلخمری وضعیت نظامی را به خود گرفته.
مناطق شمال کابل از مراکز عمده تولید انگور و کشمش در افغانستان است. گزارشات دیگر را هم برایتان داریم، در جریان برنامه با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این برنامه خبری. قسمی که قبلا هم گفتیم حکومت افغانستان در روزهای آینده مراسم تحلیف را برگزار میکند. در فرمان تازه رئیس جمهور غنی آمده است که کمیسیون خاص برای برگزاری مراسم تعیین شده که در چند روز آینده کارهایش را تکمیل میکند. در این حال فریدون خوازون سخنگوی تیم ثبات و همگرایی بر رادیو آزادی گفت حکومت هم شمول به زودی مراسم تحلیف را برگزار میکند. فرشته ندا و جزئیات بیشتر در مورد.
در حکم تازه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آمده است که برای برگزاری مراسم تحلیف حکومت جدید یک کمیسیون تعیین شده است. در این کمیسیون علاوه بر سکتور امنیتی، وزارت خارجه و دیگر سکتورهای مربوطه شامل هستند که کارهای این کمیسیون در چند روز آینده تکمیل می شود. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز بر رادیو آزادی گفت کمیسیون تعیین شده امروز بعد از اولین جلسه اش تاریخ، محل و مهمانان این مراسم را روشن می سازد.
پنځه ورځې کې د لوړ مراسم تر سره کیږي. د نیټه پاړه باندې په خپل باندې کمیسیون رسمي اعلان وکړ. د نن لومړی جلسه لري او د نیټه پاړه باندې د ګډونوالو پاړه باندې به نتایج سره جزئیات شریک کړي.
در این حال تیم ثبات و همگرایی نیز از آمادگی ها برای برگزاری مراسم تحلیف حکومت همشمول خبر می دهد. فریدون خوازان سخنگوی این تیم امروز برای رادیو آزادی گفت آنها در کنار تشکیلات حکومت جدید کارها را برای مراسم تحلیف نیز آغاز کردند.
چون من یک کمیسیون تدن را سپارل ده آقوی پدیار عملی چار تو کمیتی دی که یا پرگنده تحلیف در مراسم را در شمروالی کنید ده. نو کار روان ده، انشاءالله بیزر پیلان چون چم توال روان ده نتیج نشون بده چکم از خوردین رزر پیلان چه.
نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 1398 پس از نزدیک به 5 ماه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شد. بر اساس آن محمد اشرف غنی برنده این انتخابات شد و عبدالله رئیس تیم ثبات همگرایی در جایگاه دوم قرار گرفت. اما آقای عبدالله این نتایج را نپذیرفته و حکومت همشمول را اعلان کرد.
در گزارش همکارم فرشته ندا شنیدن که ریاست جمهوری افغانستان میگه که بسیار زود مراسم تحلیف از سوی رئیس جمهور غنی برگزار میشه. ای در حال است که تیم ثبات و همگرایی حکومت همشمول را اعلان کرده و مقرری والیان را نیز آغاز کرده است. فرشته ندا همکار ما با نصرالله استانگزی کارشناس مسائل حقوقی مصاحبه ای را انجام داده و نخست از او در رابطه با برگزاری مراسم تحلیف از سوی هر دو تیم پرسیده است.
از نظر حقوقی وقتی که انتخابات به پایان میرسه و کاندید برای اعلان میشه، برای مشروعیت این کاندید به جور کردن حکومت مطابق قانون اساسی افغانستان و برای اشغال تصدی ریاست جمهوری، مراسم تحلیف یک امر حتمی هست. غیر از اون زمان حکومت مشروع نمی باشه. اما متاسفانه بعد از اعلان نتایج انتخابات، بحرانایی که به وجود آمده و فعلا متاسف که فضای سیاسی کشور ما را زیر تاثیر برده، به نظر من در چنین موارد از احساسات کار گرفتن و روحی انتقام گرفتن و رقابت به جای کردن به نفع ما نیست. به دلیل از اینکه از یک طرف خود مشروعیت نظام و اعمال حکومت به چلنج خواهد بود، از طرف دیگر در مرحله‌ای که ما در هفته کاهش خشونت قرار داریم و افغان ها امیدوار هستند که بالاخره برن به یک آتش بس و صلح دائمی، چون این حرکات میتونه که
و پروسرم به مشکل مواجه استانگزی. یک مسئله دیگه که به اساس قانون محمد اشرف غنی رئیس جمهور منتخب اعلان شد، اما دکتر عبدالله هم میگه که ما تیمشان مراسم تحلیف یاد میکنه، بر اساس قانون آیا همه یک چیز امکان داره؟
به اساس قانون یک کس رئیس جمهور مملکت بوده میتونه، نه دو کس. بنان چون این حرکت میتونه بی‌ثباتی باره که واقعا حکومت وحدت ملی متاسفانه بی‌ثباتی را داشته و این را میخواد ساخت و این به خیر و صلاح افغانستان نخواد.
و مسئله دیگه ای که اگر هر دو تیم مراسم تحلیف را یاد کنن یا برگزار کنن، فکر نمی کنین که کشور به طرف بحران میره و این وضعیت بحرانی تر میشه؟
دقیقا بحرانی تر خواهد شد و هر دو طرف هم بازید نخواهد.
و تاثیراتش بالای روند صلح گفتگوهای صلح که قرار است تفاهم‌نامه صلح میان آمریکا و طالبان امضا شود و بعد از او گفتگوهای بین افغانی آغاز شود، چقدر تاثیرات بالای از او می داشته باشه؟
تأثیر خود دقیقا داشته میتونه، به خاطر از اینکه جانب حکومت افغانستان که باید مذاکرات رهبری کنه و مذاکرات باید سهولت ایجاد کنه به عنوان یک طرف و در مذاکرات بین افغانی نقش کلید داشته باشه، با چنین وضعیتی خود حکومت در بین خود هماهنگ نیست یا خود حکومت در بین خود حکومت شده نتانسته تعیین یک هیئت مذاکره کننده برشان مشکل خواهد بود شد و این منتج به این خواهد شد که فرصت از دست بده. اما من به این گونه خوشبینانه میبینم. دلیلش اینه که هم ذهنیت آنی افغان ها، هم جامعه جهانی، هم جانب مقابل که در جنگ با دولت افغانستان هستند طالبان و هم که بازیگران منطقوی علاقه‌مند صلح در افغانستان هستند، خورمه ای است که با مشکلات ایجاد خواهد کردن، با چالش های رو میان خواهوردن، پروسه را به اندک به تحریق انداختن خواهد انداختند، اما در نهایتش آنچه به دست خواهد آمد ویست که زمان ای رسیده که افغان ها باید ساله بکنند.
استاد نصرالله استانکزی کارشناس مسائل حقوقی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده های عزیز، اینک توجه کنین به خبرهای اقتصادی که همکارم آرزو قیاسی آماده کرده است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید آتش بس نسبی تاجران را به سرمایه گذاری در کشور امیدوار کرده است. جان قانوید سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که اگر این آتش بس به صلح دائمی بیانجامد، بر توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
خوشبختانه علائم از تشویق مردم برو آوردن و مسائل اقتصادی دیده میشه و کسایی که امیدوار هستند به اینکه در افغانستان سرمایه گذاری بکنند در صورتی که صلح اینجا تامین باشه، اونا همیشان انتظار میکشند که فردا پس فردا و بالاخره امی برنامه کاهش خشونت تطبیق میشه و مذاکرات بین افغانا آغاز میشه.
این در حالی است که قبل از این شماری از سرمایه گذاران به علت ناامنی سرمایه هایشان را به بیرون از کشور انتقال داده اند. رئیس زراعت و مالداری هلمند میگوید حاصلات جواری در این ولایت در تناسب با سال گذشته 16.5% افزایش یافته است. زلمه یلکو امروز به رادیو آزادی گفت که امسال در 38000 هکتار زمین در هلمند جواری کشت شده بود که از آن 190000 تن حاصل به دست آمده است. سال پیش حاصلات جواری در هلمند 180000 تن بوده است. و علت افزایش در حاصلات جواری ولایت هلمند را تخم های اصلاح شده، آب فراوان و علاقمندی دهقانان به کشت جواری خواند. جواری هلمند بازار خوبی در سراسر کشور دارد. به گفته مسئولان ریاست زراعت هلمند، روزانه 500 تا 900 تن جواری به بازارهای کابل، لوگر، غزنی، کندهار و ننگرهار صادر می شود. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 83 افغانی و 3 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 1008 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
والا هم توجه کنین به گزارش در رابطه با ایران. انتظار می رود نتیجه انتخابات پارلمانی ایران امروز اعلام شود. گمان می رود محافظه‌کاران و تندروان در این انتخابات برنده شده باشند. این انتخابات به روز جمعه برگزار شد. همین حالا رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردای بخش ایران رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در استودیوی پراگ با خود داریم. سلام آقای حقیقت نژاد، لطفا اگر بگوین که میزان مشارکت مردم در انتخابات ایران کمرنگ دانسته شده، دلیل از این چیست؟
منم سلام عرض میکنم. البته هنوز به طور رسمی میزان مشارکت توسط وزارت کشور ایران که مسئول برگزاری انتخابات اعلام نشده، ولی رسانه هایی که در ایران هستن گفتن 42% مردم شرکت کردن که این میزان کمترین میزان مشارکت در پس از انقلاب 57 در ایران هست. گروه های اصلاح طلبی که در ایران هستن اونها گفتن که چون شورای نگهبان که باید صلاحیت کاندیداها رو تایید بکنه تعداد زیادی از کاندیداهای ما رو رد کرده و ما مردم رو دعوت به شرکت در انتخابات نکردیم، بر این روند انتخابات تأثیر گذاشته و برخی از حامیان ما در انتخابات شرکت نکردند. از سوی دیگه بعد از حوادث آبان که اعتراض‌های آبان سال 98 که بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز منجر به کشته شدن 1500 نفر در ایران شد، بسیاری از مردم گفتند که باید این انتخابات رو تحریم کرد در اعتراض به اون کشته شدن معترضان در ایران، و همچنین خیلی ها می گفتند که چون مجلس در ایران کارایی نداره و هیچ قدرت تأثیرگذاری در تصمیم گیری های کلان سیاسی مملکت نداره، اصلا شرکت در این انتخابات و رأی دادن به نمایندگان مجلس هیچ فایده‌ای نداره، بنابراین انتخابات رو باید تحریم بکنه. و همه این مسائل باعث شد که میزان مشارکت در این دور از انتخابات کم باشه. بفرمایید.
تشکر. ایالات متحده انتخابات مجلس ایران شرم‌آور دانسته، چیز جزئیات بیشتر در این مورد؟
مقامات دولت آمریکا اعتقاد دارند که یک اینکه هیچ نهاد نظارتی بر انتخابات ایران وجود نداره و انتخابات در ایران آزاد نیست، یعنی همین آماری رو هم که مسئولان دولت ایران اعلام میکنن که فرض کنید 42% یا هر عددی که اعلام بکنن، امکان راستی آزمایی این عدد وجود نداره، چون اونجا نهادهای مستقل انتخاباتی خارج از کنترل حکومت وجود ندارن، احزاب به شدت سرکوب شدند، هیچ ناظر خارجی بر انتخابات وجود نداره. در این شرایط اصلا این که ما بتونیم بفهمیم اونجا انتخابات روند برگزاریش چجور بوده ممکن نیست. از سوی دیگه بسیاری از کاندیداهایی که منتقد حکومت باشن، مخالف حکومت باشن، اساسا امکان شرکت در انتخابات رو پیدا نمی کنن. در این شرایط مقام دولت آمریکا میگن که این انتخابات آزاد نیست و این روند برگزاری در انتخابات رو شرم‌آور میدونن و وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته بود که آقای خامنه‌ای بیش از هر چیزی از برگزاری یک انتخابات آزاد ترس داره، چون شاید اون انتخابات آزاد نتیجهش یه جوری باشه که مد نظر آقای خامنه‌ای نباشه.
بسیار زیاد تشکر. همکار ما رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردای بخش ایران رادیو آزادی بود که با ما صحبت میکردن. شنونده های عزیز، حال میریم به ولایت جوزجان. شما از تقرر والی ها از طرف تیم ثبات و همگرایی در جریان هستند که در این روزها تقرری والیان در برخی از ولایات از طرف تیم ثبات و همگرایی صورت میگیره. امروز مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی جوزجان از طرف تیم ثبات و همگرایی به صفت والی جوزجان معرفی شده. این در حال است که حالت اضطراری در شبرغان برقرار است و از طرف دیگه تعمیر ولایت هم تحت محاصره نیروهای امنیتی قرار داره. همین‌اکنون همکار ما عالم رحمانیار از ولایت جوزجان در خط مستقیم تلفن با خود داریم و جزئیات از او میپرسیم. سلام رحمانیار صاحب، بفرمایید بگوین که جزئیات در رابطه با تقرر والی جدید در این ولایت چی است؟
با سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی، در حالی که مردم شبرغان نگران احتمال خشونت در این شهر بودند، اما والی جدید تیم ثبات و همگرایی بدون خشونت در قصر دوستم در شهر شبرغان معرفی شد. بشیر احمد پیانچ سخنگوی ریاست اجرایی در بیانیه خود از مسئولین ادارات دولتی خواست تا با والی جدید مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی جوزجان معرفی شد همکاری نمایند. در غیر آن رؤسایی که از اوامر و دستاتیر والی جدید ایبا می‌ورزند در برابر آنها اقدامات لازم صورت خواهد گرفت و اقدامات لازم از آنها چی خواهد بود هنوز روشن نیست. این هشدار تیانچ در حالی مطرح شد که عبدالقادر مالیه سرپرست والی جوزجان از 3 روز به این طرف در داخل ساختمان و یا مقر ولایت جوزجان نشسته و به کار خود ادامه میده، اما دروازه ولایت مسدود است و 4 اطراف این مقر توسط نیروهای امنیتی مستقر در حالت استقرار قرار دارند. اما بازار شبرغان به حالت عادی خود برگشته، ولی دروازه ولایت هنوز هم از سوی نیروهای امنیتی بسته است. این که بعد از این چه اتفاقی در شهر شبرغان با وقوع خواهد پیوست در برنامه های بعدی با شما و شنوندگان رادیو آزادی شریک خواهیم.
بله آقای رحمانیار، وضعیت در شبرغان چگونه است؟ مردم چی میگن و مردم چقدر این وضعیت نگران هستند؟ قسمی که شما هم گفتین که حالت اضطراری است و تعمیر ولایت هم تحت محاصره نیروهای امنیتی است، وضعیت در شهر چگونه است و مردم از این وضعیت نگرانیشون چی است؟
بله، تنها شهر شبرغان نه، بلکه شهر سریپول هم از 3 روز به این طرف دکانهای شهر و ادارات دولتی گاه بسته گاه باز میشه و نیروهای امنیتی در مرکز شهر شبرغان و سریپول در هر دو ولایت سریپول و جوزجان نگرانی های وجود داره. مثلا نیروهای امنیتی 4 اطراف مقر ولایت شهر شبرغان اینا دست به ماشه هستند و در شهر سریپول در داخل مقر ولایت اعضای تیم ثبات و همگرایی والی جدید که معرفی شده حکمرانی میکنه و چهار اطراف محاصره و در بیرون نیروهای امنیتی دولتی والی حکومتی یعنی عبدالقادر آشنا. یعنی تو وضعیت نگران کننده است، مردم جوقه جوقه میشن، هر جای یک جا میشن، صحبت ها از سیاست و نگرانی ها و از احتمال خشونت است.
بسیار زیاد تشکر. همکار معالم رحمانیار از ولایت جوزجان در رابطه با معرفی والی جدید در این ولایت از طرف تیم ثبات و همگرایی گزارش میداد. خب در رابطه با این جار جنجال ها باقی میمانیم و میریم به ولایت بغلان که در اوج هم مردم در شهر پلخمری نگران از وضعیت پیش آمده که با گفته آنها قرار است والی دیگری از طرف تیم ثبات و همگرایی تعیین شود و به زور وارد ساختمان ولایت شوند. در این مورد بشیر احمد غزالی جزئیات بیشتر دارد.
بغلانی های خسته از جنگ که خوشحال از کاهش خشونت ها بودند، حالا نگران و مضطرب از پس لرزه های نتیجه انتخابات که پلخمری مرکز بغلان را به حالت تقریبا نظامی درآورده است می باشند. می گویند قرار است ولی تعیین شده از طرف دکتر عبدالله تعمیر ولایت را تصرف کند و این منجر به جنگ و درگیری تمام عیار در شهر و در بسیاری از جاهای دیگر میان هواداران هر دو تیم خواهد شد.
اسم من حمیدالله هست، شهروند شهر پلخمری. ما پوشبین به این بودیم که خشونت ها از طرف طالبان بر علیه مردم عام کم شده، ولی متاسفانه ما حالا این نگرانی ما هزار چند بیشتر شده. خیلی نگران هستیم از اینکه خدای نخواسته جنگ خانه به خانه شروع شوه. تمام شهر پلخمری وضعیت نظامی را به خود گرفته. هر طرفی که میریم نظامی ها را در سر سرک میبینیم و آوازه های به گوش میرسه که گویا لحظات چند شاید برخورد های نظامی صورت میگیره.
هرچند تا هنوز اقدام علنی برای تعیین والی جدید از طرف تیمی ثبات و همگرایی در بغلان صورت نگرفته، ولی اطراف و تمامی راه‌های منتهی به تعمیر ولایت به شدت نظامی شده و حتی کوچه و پس کوچه های آن نظامیان با تانک‌هایشان جابجا شده اند. حاجی عبدالله از دکانداران شهر پلخمری میگوید خیلی ترسیده که اگر حالت بدی به وجود بیاید ممکن شهر چور شود.
والی نو آوازش است که معرفی میشه و از اینکه میگه والی را نمیمانند معرفی شوه و به می حساب در شهر پلخمری بسیار تشنج است. فعلا مردم شهر پلخمری بسیار تشویش همی است که خدای نخواسته جنگ نشو. اگر جنگ شوه خدای نخواسته همی دکاندارا همی مال مردم بدرگل خانای مردم چور و چپاول نشه. به می خاطر مردم بسیار به تشویش است و دیگه کشت خون زیاف می شود.
حبیب رحمان شیرزی از فعالان مدنی بغلان می گوید نگرانی ها بیشتر از آن چه هست که دیگران تصور می کنند. او می گوید پلخمری در محاصره طالبان قرار دارد و اندک تشنج و دودستگی می تواند منجر به سقوط این شهر شود.
وضعیت ولایت بغلان در شب روز که می گذاریم بسیار زیاد وخیم است. شهر حالت نظامی را به خود گرفته، افراد مسلح غیر مسئول در هر کجایی که بودند تجمع کردند. قسمی که دیده میشه وضعیت از کنترل دولت خارج میشه. احتمال داره که شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان سقوط کنه به دست طالبان و یا به دست افراد مسلح غیر مسئول. سیاسیون ما باید آماده یک قربانی دادن به خاطر نجات ملت باشن.
بغلان در حال حاضر والی ندارد و سرپرست آن عبدالقدیم نیازی که گفته میشود مربوط به تیم دولت ساز است میباشد.
شنونده های عزیز و حال میپردازیم به مطالب و موضوعات برخی از روزنامه های چاپ کابل که همکارم آرزو غیاسی برخی از روزنامه ها را ورق زده.
روزنامه ویسا در سرمقالش نوشته که افغان ها به جهانیان نشان دادند که جنگ در برابرشان تحمیل شده و دیگر باید متوقف شود. اما نویسنده تاکید کرده که اگر اختلافات میان دو تیم انتخاباتی ادامه یابند، بیشتر آرزوهای ملت به شمول صلح با خاک یکسان خواهند شد. به نوشته روزنامه هیچ شکی نیست که امریکا و متحدان از پیروز اعلام شدن محمد اشرف غنی به حیث رئیس جمهور در جریان نباشند. اما نویسنده پرسیده است که پس چرا با اعلام نتایج انتخابات این کشورها واکنشی نداشت و به برنده انتخابات پیام تبریکی ندادند. روزنامه در ادامه افزوده که هرچند یونما گماشتن والی ها از سوی عبدالله عبدالله را غیر قانونی خواند، اما در نخستین واکنشش درباره انتخابات آن گونه پیامی نبود که عبدالله و تیمش جرأت ایجاد حکومت موازی را نکند. و باور نویسنده پاسخ این موضوع واضح است و هدف همین بود که افغان ها نه حکومت مشروع داشته باشند و نه هم اراده ملت در آن نقش داشته باشد که روی آن حساب شود. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله چالش های انتخاباتی را مورد بس قرار داده و نوشته که موضوع آتش بس نسبی برای سال در حالی مطرح می شود که با گذشت هر روز بحران انتخاباتی بیشتر اوج می گیرد. روزنامه کار کمیسیون مستقل انتخابات را نیز به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته که این کمیسیون نتوانسته است تصمیم بی‌طرفانه بگیرد. آرمان ملی اعلامیه یوناما را در پیوند به اعلام نتایج انتخاباتی نیز نقد کرده است. روزنامه در پایان سرمقاله‌اش پیشنهاد کرده که باید از این بحران جلوگیری شود، در غیر آن به باور روزنامه این می تواند مانع بزرگ سر راه صلح ایجاد کند. و روزنامه هیواد در سرمقاله‌اش از آتش بس نسبی استقبال گرم کرده و نوشته که افغان‌ها از آغاز این روند با خرسندی تجلیل کردند.